قسمت 19. به راحتی می توان تصور کرد که نشانه های قدرت و اعتبار یاگا لباسهایش از همان مواد روحی او ساخته شده است. محکم و با دوام. شستن لباسهای او استعاره است که از طریق آن ما می آموزیم که ترکیب این خواص را مشاهده کنیم. بررسی کنیم و بفهمیم. می آموزیم که از طریق عملی پالایشگرانه یعنی شستن الیاف وجود روح غریزی را مرتب کنیم و رفو و نونوار کنیم. وظیفه بعدی واسالیسا جارو کردن خانه و حیات است. در قصه های اروپای شرقی، جاروها اغلب از چوب درختان و بوته ها و گاهی هم از ریشه گیاهان محکم و نرم درست می شوند. کار واسالیسا این است که این شیء ساخته شده از مواد گیاهی را روی کف اتاقها و حیات بکشد و خانه را از آشغال پاک کند. زن عاقل محیط روحیش را مرتب نگاه می دارد. او این کار را با حفظ ذهنی روشن، نگه داشتن مکانی تمیز و روشن برای کار خود و تکمیل عقاید و برنامه‌های خود انجام می‌دهد. برای بسیاری از زنان این وظیفه مستلزم آن است که هر روز زمان معینی برای تفکر و فضایی برای زندگی داشته باشند که آشکارا متعلق به خودشان باشد. با کاغذ، قلم، رنگ، ابزار، مکالمات، وقت و آزادی‌هایی که فقط مختص این کار است. برای بسیاری از زنان تحلیل روانی، تفکر، مراقبه، تنهایی و سایر تجربه‌های روند رشد و تحول این زمان و مکان خاص برای کار را فراهم می‌کند. هر زنی اولویت‌های خود و راه خود را دارد. اگر بتوان این کار را در کلبه بابا یاگا کرد، چه بهتر؟ حتی نزدیک کلبه بودن بهتر از دور بودن از آن است. به هر حال، زنان باید زندگی وحشی خود را پیوسته مرتب نگه دارند. این درست نیست که فقط یک یا چند روز یا سالی یک بار به این کار بپردازند. اما از آنجا که کلبه و حیات بابا یاگاست که واسالیسا آن را جارو می کند، ما از تمیز کردن و مرتب نگه داشتن عقاید غیر عادی نیز صحبت می کنیم. اینها شامل عقاید نامعمول، اسرارآمیز، جانبخش و خارق العاده نیز می شود. جارو کردن خانه نه تنها به این معنی است که انسان برای زندگی غیر سطحی خود ارزش قائل می شود، بلکه به معنی مرتب نگاه داشتن دائمی آن نیز هست. گاهی زنان در مورد این کار حیاتی گیج می شوند و آنقدر نسبت به معماری آن بی توجهی می کنند که دور تا دور آن را جنگل می پوشاند. معمولاً دوروبر ساختار روح به قدری علف هرز رشد می کند که سرانجام به صورت یک خرابه باستانی مخفی در ناخودآگاه روان در می آید. جارو کردن منظم و دقیق ادواری مانع از این رخداد می شود. هرگاه زنان فضای پاکیزه‌ای برای خود داشته باشند، طبیعت وحشی بهتر کار می کند. غذا پختن برای بابا یاگا یعنی اینکه عملاً بپرسیم چه چیزی به بابا یاگای روح غذا می‌رساند و انسان با چه چیزی به الهه‌ای چنین وحشی غذا می‌دهد. اولاً انسان برای پختن غذای بابا یاگا آتش روشن می‌کند. زنان باید آماده باشند تا از داغی بسوزند، از شور و شوق بسوزند، با کلمات بسوزند، با عقاید و تمنای هر آنچه واقعاً عاشقش هستند بسوزند. عملاً همین شور و شوق است که باعث پختن می شود و عقاید اصیل زنان موادی هستند که پخته می شوند. غذا پختن برای بابا یاگا یعنی اینکه انسان باید کاری کند تا آتش حیات خلاقش مدام شعله ور باشد. بیشتر ما اگر در زمینه مراقبت از آتش موجود در زیر کار ماهرتر شویم و اگر با دقت بیشتری روند پختن غذا برای خیشتن وحشی را دنبال کنیم، کارمان بهتر می شود. مواقع زیادی هست که ما از کنار دیگ، از کنار اجاق دور می شویم. فراموش می کنیم که مراقب غذا پختن باشیم. آتش را روشن نگه داریم و غذا را هم بزنیم. چرا که به اشتباه تصور می کنیم آتش و آشپزی مثل گیاهان خانگی مقاومی هستند که می توانند 8 ماه بدون آب به سر ببرند. اما اینطور نیست. آتش احتیاج به مراقبت دارد. زیرا به آسانی ممکن است خاموش شود. به یاگا باید غذا داد. اگر او گرسنه بماند، بهایی که باید بپردازید خیلی خیلی زیاد است. پس این پختن چیزهای جدید و در عین حال کاملا اصیل، پختن جهتگیری‌های تازه و تعهد به هنر و کار خیش است که مدام به روح وحشی غذا می رساند. همین چیز هاست که مادر پیر وحشی را تغذیه می کند و در روح و روان ما به او حیات می بخشد. بدون آتش، عقاید بزرگ ما، افکار اصیل ما، تمناها و آرزوهای ما خام و ناپخته می ماند و هیچ یک محقق نمی شود. از سوی دیگر هر یک از کارهای ما که آتشی نهفته در زیر داشته باشد موجب خوشنودی او می شود و همگی ما را تغذیه می کند. در روند رشد و تکامل زنان تمام این کارهای خانه‌داری، آشپزی، شستشو و جارو کردن به معنی چیزهایی فراتر از معمولند. همه این استعاره ها راه‌هایی را برای تفکر، سنجش، تقضیه، تقویت، تصحیح، پالایش و مرتب کردن زندگی روحی نشان می‌دهد. واسالیسا حین انجام دادن تمام این کارها به خودآگاهی می‌رسد و شهودش به او کمک می‌کند تا این وظایف را به انجام برساند. طبیعت شهودی این قابلیت را دارد که چیزها را در یک نظر بسنجد، در یک آن اندازه بگیرد، زوائد دور یک عقیده را پاک کند، جوهر هر چیزی را مشخص کند، آن را با آتش حیات روشن کند، عقاید خام را بپزد و برای روح خوراک مهیا کند. واسالیسا از طریق عروسک شهودی یاد می‌گیرد که خانه‌های روحی را مرتب کند، درک کند، منظم نگه دارد و پاک و پاکیزه کند. به علاوه او می‌فهمد که مادر وحشی برای انجام دادن کار خود به غذای زیادی نیاز دارد. به بابا یاگا نمی‌شود رژیم برگ کاهو و قهوه تلخ داد. کسی که بخواهد کنار او باشد، باید بداند او برای بعضی چیزها اشتهای فراوان دارد. اگر کسی بخواهد با زنانگی کهن رابطه داشته باشد، باید خیلی غذا بپزد. بابا یاگا از طریق این کارهای خانگی تعلیم می دهد و واسالیسا یاد می گیرد که از چیزهای بزرگ، قوی، دوره‌ای، ناشناخته، غیر منتظره و در مقیاس وسیع و عظیم که همان ابعاد خدا، طبیعت و چیزهای عجیب و غریب و نامعمول است، نهراسد. بنابر وظایف واسالیسا، چرخه‌های زنان عبارتند از پاک کردن افکار و تازه کردن ارزش‌های خود به طور منظم، پالایش روح از جزئیات بی اهمیت، جارو کردن خیشتن خود و تمیز کردن افکار و احساسات خود به طور منظم، ایجاد آتش ماندگار در زیر حیات خلاق خود و پختن منظم عقاید به ویژه به این معنی است که انسان با اصالت تمام مقادیر عظیمی از زندگی را بپزد تا به رابطه میان خود و طبیعت وحشی خوراک برساند. واسالیسا طی دورانی که با یاگا به سر می برد، سرانجام برخی از شیوه ها و رفتارهای یاگا را جذب می کند. ما نیز به همین ترتیب. وظیفه ما این است که به شیوه محدود انسانی خود از او الگو برداری کنیم. و ما نیز این کار را یاد می گیریم. هر چند گاهی وحشت زده می شویم. زیرا در سرزمین بابا یاگا چیزهایی هست که شبها پرواز می کنند و با طلوع آفتاب از نو بر می خیزند. و تماماً توسط طبیعت غریزی وحشی فراخوانده شده سپس باز پنهان می شود. آنجا استخوان‌های مرده‌ای هست که هنوز سخن می گویند و بادها و سرنوشت‌ها و خورشیدها و ماه‌ها و آسمان‌هایی هست که همگی در خانه عظیم او زندگی می کنند. اما او نظم و ترتیب را حفظ می کند. بعد از شب روز فرا می رسد و فصلها یکی پس از دیگری به دنبال هم می آیند. او بی نظم نیست. او هم موزون و هم معقول است. در قصه یاگا وقتی می بیند که واسالیسا همه کارهایی را که به او محول شده انجام داده خوشحال می شود. اما کمی هم ناراحت می شود که نمی تواند از دختر ایراد بگیرد. بنابراین فقط برای اینکه مطمئن شود که واسالیسا چیزی را مسلم فرض نکرده به او یادآوری می کند. این بار توانستی کارهای مرا انجام بدهی. اما این به آن معنی نیست که باز هم می توانی این کار را بکنی. حالا یک روز کار دیگر هست. خب جانم ببینم می توانی اینها را هم انجام بدهی یا نه؟ واسالیسا دوباره به کمک راهنمایی شهودی کار را انجام می دهد و یاگا با ناراحتی و اکراه رضایتش را اعلام می کند. همان شیوه پیر زنانی که سالهای زیادی عمر کردند و چیزهای زیادی دیدند و به نحوی آرزو می کنند که کاش ندیده بودند. اما تا حدی هم مغرورند که دیدند. وظیفه ششم، جداسازی این از آن. در این بخش از قصه، بابا یاگا انجام دادن دو وظیفه بزرگ را از واسالیسا می خواهد. این وظایف روحی زنان عبارتند از آموختن قوه تشخیص درست، جدا کردن یک چیز از چیز دیگر با کمال دقت، آموختن تمایزگذاری دقیق در هنگام قضاوت، جدا کردن ذرت بد از ذرت خوب و بیرون آوردن بذر خشخاش‌ها از میان تلی از گلولای. مشاهده قدرت ضمیر ناخودآگاه و کارکرد آن حتی زمانی که نفس با خبر نیست. سه جفت دستی که در هوا ظاهر می شوند. یادگیری چیزهایی بیشتر درباره زندگی، ذرت و مرگ، بذر خشخاش. از واسالیسا خواسته می شود که چهار چیز را از هم جدا کند. ذرت خراب از ذرت سالم و بذر خشخاش از گلولای. عروسک شهودی کار جداسازی هر کدام از اینها را به انجام می رساند. گاهی این روند جداسازی در چنان سطح عمیقی رخ می دهد که به سختی از آن باخبر می شویم. تا اینکه یک روز جداسازی ذکر شده در قصه از همان نوعی است که وقتی با معما یا پرسشی مواجه می شویم و کسی برای حل آن به ما کمک نمی کند اتفاق می افتد. حال اگر آن را به حال خود بگذارید و بعداً به سراغش بروید، می‌بینید در جایی که قبلاً هیچ چیز نبوده، پاسخ خوبی در انتظارتان است. یا بخوابید و ببینید در خواب چه می‌بینید. شاید زن 2 میلیون ساله از سرزمین شب به دیدارتان بیاید. شاید پاسخ سوال را با خود بیاورد. یا به شما نشان دهد که پاسخ در زیر رخت خوابتان است، یا در جیبتان، یا در یک کتاب، یا زیر گوشتان. این پدیده ای اثبات شده است که اگر پیش از خواب سؤالی پرسیده شود، با کمی تمرین اغلب موقع بیدار شدن پاسخ آن به دست می آید. چیزی در روح هست، چیزی از عروسک شهودی، چیزی در زیر، بالا یا درون ناخودآگاه مشترک هست که وقتی می خوابیم و خواب می بینیم، چیزها را از هم جدا می کند. و اتکا به این خاصیت نیز بخشی از طبیعت وحشی است. به طور نمادین، ذرت خراب مفهومی دوگانه دارد. از ذرت آفت زده که به صورت شربت در آمده باشد هم می توان برای تهیه مایع خواب‌آور یا سکرآور استفاده کرد. و هم به عنوان دارو. نوعی قارچ آفت ذرت وجود دارد که لک ذرت خوانده می شود. این در واقع قارچ سیاه کرکداری است که روی ذرت خراب یافت می شود و به عنوان ماده هزیان آور شهرت دارد. برخی محققان این نظریه را مطرح کردند که در آیین‌های کهن یونان باستان از مواد هزیان آور گندم، جو، خشخاش و ذرت استفاده می شده است. به علاوه، کار جدا کردن ذرت که واسالیسا به دستور بابا یاگا موظف به انجام دادن آن است نیز به جمع‌آوری دارو توسط پیر زنان شفاگری تشبیه شده است که هنوز در سرتاسر آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی و جنوبی به این کار مشغولند. ما درمان‌ها و معالجات قدیمی زنان شفاگر را در رابطه با بذر خشخاش نیز می‌بینیم که مسکنی آرامش بخش و خواب‌آور است و نیز در گلولای که از دوران باستان مورد استفاده قرار می گرفته و هنوز هم در زمادها در حمام‌های آب گرم و حتی بعضی وقتها به صورت خوراکی به کار می رود. این یکی از زیباترین بخش‌های قصه است. ذرت تازه، ذرت خراب، بذر خشخاش و گلولای همگی بقایای یک سنت داروسازی کهن و شفابخش هستند. از این مواد به عنوان روغن، پماد، جوشانده و زماد استفاده می شود تا سایر مرهمها را روی بدن نگه دارد. به طور استعاری آنها داروهایی برای ذهن نیز هستند. برخی تقویت کننده اند. برخی آرام بخشند. برخی سکرآور و برخی نیز محرکند. اینها وجوه مختلف چرخه‌های زندگی مرگ زندگی هستند. بابا یاگا نه تنها از واسالیسا می‌خواهد که این را از آن جدا کند، یعنی تفاوت چیزهای از یک نوع را تعیین کند، مثل تفاوت عشق واقعی با عشق دروغین یا تفاوت زندگی ثمر بخش با زندگی بی ثمر، بلکه در این حال از او می خواهد که هر داروی را هم از داروی دیگر متمایز کند. رویاها اگرچه از نظر عینی قابل درکند، واقعیت ذهنی خود را حفظ می کند. این عناصر مغذی دارویی نیز برای ما هدایت نمادین در بر دارند. ما نیز مثل واسالیسا باید عناصر شفابخش روحمان را جدا کنیم. جدا کنیم، جدا کنیم و جدا کنیم تا عاقبت بفهمیم که غذای روح داروی روح هم هست تا بتوانیم حقیقت و اساره این عناصر را برای تغذیه خودمان بیرون بکشیم. تمام این عناصر و وظایف در مورد طبیعت زندگی، مرگ زندگی و بدبستان مراقبت از طبیعت وحشی درس‌هایی به واسالیسا می‌آموزند. من گاهی برای نزدیک‌تر کردن یک زن به طبیعت خود از او می‌خواهم که از باغچه‌ای مواظبت کند. این ممکن است باغچه‌ای روحی و یا باغچه‌ای پر از گل، گل، سبزه و تمام چیزهایی باشد که ما را در بر می‌گیرد، کمک می‌کند و جان می‌بخشد. این میتواند بیانگر روح وحشی باشد. باغ نقطه اتصال مشخصی به زندگی و مرگ است. حتی میتوان گفت بعد مذهبی و معنوی دارد، زیرا درس‌های روحی و روانی عمیقی می‌آموزد. هرچه بر سر یک باغ می‌تواند بیاید، بر سر روح و روان نیز می‌تواند بیاید. مثل آب دادن خیلی زیاد، آب دادن خیلی کم، هجوم آفات، گرما، طوفان، سیل، تهاجم و تاراج، معجزه، پژمردن، از نو جان گرفتن، گل دادن، شفا یافتن، شکوفایی، ایثار، زیبایی.